بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ومنها اقتداء الغير بهما في صلاة أو صلاتين فإن قلنا بأن عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعية كان الاقتداء بهما في صلاة واحدة موجبا للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة. خاطر مبارکتون باشه در بحث تردد تکلیف بین دو شخص مثل بحث واجد یلمنی فی صوب مشترک عرض کردیم که برای اینکه انطباق این مسئله بر بحث علم اجمالی معلوم و واضح بشود خوبه که ما بعضی از فروع رو اینجا ذکر بکنیم. یک بحث و فرع اونجایی بود که یکی از این دو واجد یلمنی فی صوب مشترک دیگری رو حمل بکنه و به دوش بکشه مثلا و وارد مسجد الحرام بکنه، که خب اینجا بحث کردیم که این دخول و ادخال آیا علاوه بر این که تغایر مفهومی دارن آیا تغایر مصداقی هم دارند یا ندارن، و اگر تغایر مصداقی دارند آیا وجه جامع دارد یا ندارد. هر کدوم حکمش رو بیان کردیم و تمام شد بحث. عرض کنم این البته اونچه که تا به حال عرض کردیم مربوط بود به شخص حامل که دخول و ادخال را انجام میداد، اما به نگاه محمول که دخول و استیجار انجام میده اون رو هم بحث کردیم که دخول و استیجار هم تغایر مفهومی دارن هم تغایر مصداقی دارن و وجه جامع هم ندارن، و لذا میشه مثل صورت سوم اون عرض کنم بحث اولمون که به نگاه حامل بود. بحثای اینا گذشت، اجازه بدید دیگه من خیلی معطلشون نشم، بریم سراغ عرض کنم فرع دوم. من قبل از این که فرع دوم رو بخوام عرض بکنم یه مقدمه ای عرض میکنم. ببینید فرع دوم اصلش اینه که آیا عرض کنم شخص ثالث می تواند به این عرض کنم واجد یلمنی فی صوب مشترک در یک نماز یا دو نماز اقتدا کنه، یا شخص ثالث اجازه اقتداء به این واجد یلمنی فی صوب مشترک رو نداره. برای اینکه این بحث رو ما بتوانیم عرض کنم توضیح بدیم یه مقدمه ای باید براتون عرض بکنم، و اون مقدمه این است که دیدید توی رساله ها یه وقتا یه مطالبی رو گفتن، انسان عرض کنم کسی که آگاهی نسبت به این امور علمی نداشته باشه یه مقداری میمونه که چرا این فرقها رو گذاشتن. مثلا حدث نسبت به صلات مانعه، دقت میکنین؟ میگن آقا شما اگر محدث باشی وضو نداشته باشی، چه علم داشته باشی به اینکه وضو نداری چه علم نداشته باشی، چه یادت باشه چه نباشه، علا ای حالن بی وضو اگر نماز خونده باشی نمازت باطله. یعنی شخص محدث نمازش باطل است، چه علم داشته به این محدث بودن خودش، چه نداشته، چه یادش بوده چه یادش نبوده. اما یه وقتایی دوستان در مثلا نجاست که میگن نجاست لباس و مثلا بدن نسبت به صلات، اگر واقعا لباس انسان نجس باشه اما نمازگزار نداند که لباسش نجس است، اینجا گفتن نماز صحیحه، اشکالی نداره. یعنی نجاست واقعی مانع نیست، بلکه باید علم داشته باشم تا نماز عرض کنم خدمت شما باطل باشه، ولذا اگر من علم ندارم اما نجاست واقعی هست نماز صحیحه. دقت میکنید؟ و یه مانع دیگری هم داریم که علم هم توش باز اثر نداره مستقیما، دقت میکنید، بلکه عرض کنم خدمت شما ذکر میخواد. مثل چی؟ مثل قصبی بودن لباس برای صحت نماز، که اگر حتی شما بدانی این لباس قصبی است و فراموش کرده باشی، علم به عرض کنم قصبی بودن هم مانع نیست، بلکه باید حواست باشه، غافل نباشی، ناسی نباشی نسبت به عرض کنم این مسئله. حالا چرا فرق میگذارن؟ من این عرض کنم مقدمه رو با این اصطلاحات باید عرض کنم، اینا رو گفتم که این اصطلاحات انشالله کاملا در ذهن مبارک دوستان جا بگیره. ببینید دوستان، مانع بر سه قسم است. در شریعت مقدس ما یه مانع واقعی داریم، یه مانع علمی داریم، یه مانع ذکری داریم. مانع واقعی یعنی اون چه که وجود واقعیش مانع است. فرقی نمی کنه مکلف علم داشته باشه یا علم نداشته باشه، ذاکر باشد یا ذاکر نباشد، غفلت داشته باشه، ناسی باشه. مثل حدث نسبت به صلات، حدث نسبت به صلات معمولا در موردش اینطور میگن که حدث مانع واقعی است برای صحت صلات. چه شما علم به حدث داشته باشی، چه جهل به حدث داشته باشی، چه ذاکر باشی اون وقتی که علم داری، چه ناسی باشی. یه وقت آدم علم داره و حواسش هم هست، اما یه وقت علم داره اما حواسش نیست، یادش میره. فرق نمیکنه الا ای حالن حدث مانع از نسبت به صلات، علم داشته باشه نداشته باشه، ذاکر باشه یا نباشه. پس این حدث میشه مانع واقعی. اما یه وقت هست یه چیزی مانع علمی است. مانع علمی یعنی علم به وجود مانع در تحقق مانعیت اثرگذاره. یعنی باید علم به وجود مانع داشته باشی تا این مانع واقعا مانعیت داشته باشه. حتی اگر بعد از علم فراموش بکنه ها، اگر فراموشم بکنه باز علم داره، نهایتا حواسش نیست. یعنی علم مانع است. مثل چی؟ مثل نجاست لباس نسبت به صحت صلات، که اگر واقعا مثلا لباس انسان نجس باشد و من ندانم نجاست او رو، اصلا خبر نداشتم که نجسه، اینجا نماز صحیحه، پس معلوم میشه نجاست مانع واقعی نیست. اما اگر علم به نجاست داشتم و بعد فراموش کردم، اینجا نماز باطله. دقت میکنید، معلوم میشه مانع ذکری نیست. دقت میکنید، مانع علمی است. مانع علمی یعنی همین که علم داشتی ولو فراموشم کردی باز نماز باطله، چون علم داشتی به نجاست، وجود علمی اون نجاست باعث بطلانه ولو فراموشم کرده باشی. اینم مانع علمی. قسم سوم دوستان مانع ذکری است. مانع ذکری یعنی اون چه که مانعیت ایجاد میکنه توجه و ذکر مانع است در مقابل نسیان و غفلت از وجود مانع. پس توجه و ذکر مانع در حین عمل تو مانعیت این شی اثر گذاره. مثل چی؟ مثل قصبی بودن لباس برای صحت نماز. اگر لباس واقعا قصبی باشه ها، نماز باطل نیست اگر شما علم نداری. یا نه، حتی اگر لباس قصبی است، شما علمم به قصبیتش داشتی اما فراموش کردی، ذاکر نبودی، غفلت داشتی، بازم نماز صحیحه. فقط در صورتی نماز باطل است که قصبی باشد و شما بدانی و ذاکر هم باشی، اینجا میشه مانع ذکری. حالا نسبت به جنابت و حدث، که این جنابت و حدث چه نوع مانعی است برای نماز و برای جواز اقتداء به امام جماعت؟ آیا عرض کنم مانع واقعی است یا نه مانع علمی است اختلافه. البته مانع ذکری ظاهرا کسی قائل نیست. بعضیا میگن مانع واقعی است، بعضیا میگن مانع علمی است. ولذا در فرض عدم علم به جنابت امام جماعت، یعنی اگر امام جماعتی واقعا جنوب هست اما من علم ندارم به جنابت او، درست شد؟ اگر بعد از نماز معلوم بشه که امام جماعت جنابت داشته، اگر ما جنابت رو عرض کنم مانع واقعی بدانیم، اینجا نماز مأموم باطله. ولو علم نداشته موقع نماز، بعد از نماز معلوم شد، بازم نمازش باطله. چرا؟ چون جنابت مانع واقعی است برای جواز اقتدا. اما اگر ما جنابت رو مانع علمی دانستیم، اگر جنابت مانع علمی داشته، مانع علمی باشه، خب در زمان نماز جماعت که این آقا عالم نبود، بعد از نماز معلوم شد، لذا نماز این آقا میشه چی؟ میشه صحیح. یه همچه اختلاف نظری وجود داره. حالا بریم سراغ عرض کنم خدمت شما مطلب کتاب. ببینید دوستان، شیخ میفرماید اگر شخصی اقتدا کند به واجد المنی فی صوب مشترک، حالا در یک نماز یا دو نماز، اینجا از سه حال خارج نیست. دقت میکنید؟ گاهی شخص ثالث در یک نماز به هر دو اقتدا میکنه، در یک نماز به هر دو نفر اقتدا میکنه. دو نفر یعنی همون واجده المنی فی صوب مشترک. مثل کجا؟ مثل اونجایی که وسط به اولی اقتدا میکنه، به زید اقتدا میکنه، وسط نماز برای این زید که امام جماعت اول هست عذری پیش میاد، خون دماغ میشه مثلا، عرض کنم، یا وضوش باطل میشه، میره برای وضو گرفتن، و نفر دوم از واجده المنی یعنی امر، اون میشه امام جماعت، و این شخص ثالث نصف نمازشو به نفر اول از واجده المنی اقتدا کرده، نصف نمازش هم به نفر دوم. این صورت اول. صورت اول کجا شد؟ اونجایی که شخص ثالث در یک نماز به هر دو اقتدا میکنه. صورت دوم دوستان، اونجایی است که شخص ثالث در دو نماز به این دو نفر واجده المنی اقتدا میکنه. مثلا نماز ظهرش رو به زید اقتدا میکنه، نماز عصرش رو به امر اقتدا میکنه. صورت سوم هم اونجایی است که شخص ثالث دوستان فقط به یکیشون اقتدا میکنه، نه به هر دو. مثلا نمازش رو ظهر عصر رو با زید میخونه، دیگه اصلا با امر نماز نمیخونه. جناب شیخ انصاری میفرماید ما دو تا نظر داریم اینجا. اگر ما قول اول، اگر ما قائل باشیم به عدم جواز اقتدا به جنوب و معتقد باشیم که این عدم جواز اقتدا به جنوب از احکام جنابت واقعی است، از احکام جنابت واقعی است، یعنی جنابت مانع واقعی است، مانع واقعی است، خب اینجا با این نظر اگر ما جنابت رو مانع واقعی دونستیم، سه حالت پیدا میکنه. اون سه صورت بالا، اگر در یک نماز به هر دو اقتدا کنه و جنابت مانع واقعی باشه، خب اینجا علم تفصیلی به بطلان نمازش پیدا میکنه این شخص ثالثی که به هر دو در یک نماز اقتدا کرده. چرا؟ چون قطعا همین یک نماز با امام جماعت جنوب خونده شده، لذا قطعا باطله. مثل ارتکاب عنایین مشتبهین دفعتا واحده. مثلا دوتا ظرفی که میدانیم یکیش نجسه، اگر هر دو رو با هم بخوریم، مثلا یه نی بذاریم تو این، یه نی بذاریم تو اون، دوتا نی رو بذاریم دهن اون بکشیم بالا، خب اینجا در واقع عرض کنم خدمت شما مثل ارتکاب عنایین مشتبهین دفعتا واحده، علم تفصیلی به بطلان پیدا میکنیم، بطلان این نماز، چون جنابت مانع واقعی شد و این آقا هم تو یک نماز به هر دو اقتدا کرد. اما اگر در دو نماز به اونها اقتدا کنه، ظهرشو با یکی بخونه، عصرشو با یکی دیگه بخونه، در اینجا هم حکم عرض کنم ارتکاب عناین مشتبهین رو داره. دقت میکنید؟ حکم ارتکاب عناین مشتبهین رو داره، اما به صورت تدریجی. یعنی اجمالاً علم پیدا میکنه که یکی از این دوتا نمازش باطله. مثل اونجایی که از این دوتا ظرف یکی رو ابتدا بخوره بعد مثلا یکی دیگر رو بخوره با یه فاصله ای مثلا، نه اینکه یک نی بذاره توی هر دو با هم سر بکشه. نه، اینجا حکم عرض کنم ارتکاب عناین مشتبهین رو داره. اجمالا علم پیدا میکنه که یکی از دو نمازش باطله، مگر دوستان ارتکاب تدریجی اطراف شبهه را کسی مجاز بداند، که سابقا بحث کردیم گفتیم بعضیا انگار مجاز دونستن ارتکاب تدریجی را. اما شیخ که ارتکاب تدریجی رو مجاز نمیدونه، طبیعتا میگه یکی از این دوتا نماز حتما باطله. و اما صورت سوم، اگر دوستان اقتدا کنه فقط به یکی از این دو نفر، به اون دومی اصلا اقتدا نکرده، در این صورت دوستان اگر اقتدا کند به یکی از واجده یلمنی، در این صورت مخالفت احتمالیه کرده، مثل ارتکاب احد العناین المشتبهین. بطلان بسته به این است که ما در اطراف شبهه آیا موافقت قطعیه را لازم بدانیم یا نه، بگیم مخالفت قطعیه حرامه اما موافقت قطعیه لازم نیست. همین که شما موافقت احتمالیه بکنیم کفایت میکن. خب اگر کسی موافقت قطعیه را لازم بدونه نمازش باطله، اما اگر کسی مخالفت قطعیه را حرام بدونه موافقت احتمالیه را کافی بدونه، طبیعتا دیگه مشکلی نخواهد داشت. این طبق قول اول. من اجازه میخوام تا اینجا رو بخونم، آرام آرام همراه من باشید. و منها اقتداء الغیر بهما فی صلاتن او صلاتین، اقتدا کند غیر یعنی شخص ثالث به این دو نفر، به این دو نفر یعنی به واجد یلمنی فی صوب مشترک. اگر یک شخص ثالثی به این دو نفر اقتدا کنه، عرض کنم در یک نماز یا در دو نماز، فان قلنا، این قلنا کنارش بنویسید قول یک، فان قلنا به ان عدم جواز الاقتداء من احکام الجنابه الواقعیه، اگر کسی قائل شد که عدم جواز اقتداء از احکام جنابت واقعیه است، یعنی جنابت مانع واقعی برای صلاته، خب اینجا کان الاقتداء بهما، اقتداء به این دو نفر واجد یلمنی فی صوب مشترک فی صلات واحده، اگر تو یک نماز به هر دو اقتدا کنه، خب اینجا که موجبن للعلم تفصیلی به بطلان صلات، علم تفصیلی پیدا میکنه به بطلان نمازه، چون جنابت که مانع واقعی است، این آقا هم قطعا تو همین یک نماز به جنوب اقتدا کرده، لذا نمازش باطله. اما ول اقتدا به ما فی صلاتین، اگر تو دو تا نماز اقتدا کنه به این دو نفر، نماز ظهرشو مثلا با یکی بخونه، نماز عصرشو با یکی، من قبیل ارتکاب العناین، به صورت تدریجی، یعنی اول ظرف اول رو خورده بعدم ظرف دوم رو، اینجا باز علم پیدا میکنه، حالا ولو اجمالا که اون حرام رو انجام داده، مگر اینکه کسی عرض کردم ارتکاب تدریجی اطراف شبهه را مجاز بداند. اما ول اقتدا به احد هما فی صلات واحده، اگر اقتدا کنه به یکی از این دو نفر، نه به هر دوشون، تو یک نماز یا تو دو تا نماز فرق نمیکنه، اما به یک نفر فقط اقتدا کرده، کرتکاب احد العناین، این مثل ارتکاب یکی از عناین مشتبهین است که حرمت و حلیتش بستگی به این داره که ما آیا موافقت قطعیه را تو این موارد لازم بدانیم، یعنی احتیاط رو لازم بدونیم، یا نه بگیم صرفا مخالفت قطعیه حرامه اما مخالفت احتمالیه اشکالی نداره. این مال قول اول. اما دوستان قول دوم، کنار این و ان قلنا بنویسید قول دوم، اگر ما قائل باشیم که جنابت برای صحت نماز مانع واقعی نیست بلکه مانع علمی است، مانع علمی است یعنی چی؟ یعنی حکم ظاهری امام جماعت برای خودش به عدم جنابت کفایت میکنه برای جواز اقتدا. یعنی همین که من معموم نمیدانم این آقای زید جنب هست یا نیست، این کافیه ها، چون او که برای خودش استصحاب عدم جنابت داره ها، یا براءت از عدم وجوب غسل داره. وقتی زید برای خودش استصحاب عدم جنابت داره، این حکم ظاهری او برای جواز اقتداء من کافی است. دقت میکنید؟ چون امام جماعت چه اولی چه دومی برای خودش این اصل براءت از وجوب غسل یا اصل استصحاب عدم جنابت رو جاری میکنه، و لذا در این صورت حتی اگر، خوب دقت کنید، حتی اگر مأموم در یک نماز به هر دو اقتدا کرده باشد، نمازش صحیحه، چون جنابت، جنابت هیچ کدوم برای خودش معلوم نیست. یعنی نه زید جنابتش برای خودش معلومه، نه امر جنابتش برای خودش معلومه، لذا هر دو طاهر محسوب میشن از حیث اقتداء آقای مأموم. البته جناب شیخ انصاری بین این دو قول معتقد به قول اول است، چون ایشون جنابت رو، حدث رو مانع واقعی میداند نه مانع علمی. نگاه کنید، و ان قلنا، قول دوم، اگر ما قائل باشیم انه یکفی فی جواز الاقتداء عدم و جنابت شخص فی حکم نفسهی، کفایت میکند در جواز اقتداء عدم جنابت شخص فی حکم نفسهی، ولو این حکم حکم ظاهری باشه ها؟ یعنی همین که زید برای خودش اصل براءت از وجوب غسل یا اصل استصحاب عدم جنابت جاری می کند، این برای جواز اقتداء من کافیه. خب اگر اینجوری گفتیم ها، کافیست در جواز اقتداء عدم جنابت شخص فی حکم نفسی، اگر اینو گفتیم، سهل اقتداء فی صلاتن فضلن عن صلاتین، اگر تو یک نماز به هر دو اقتداء کرده باشه، نمازش صحیحه، تا چه رسد به این که تو دو تا نماز اقتداء کرده باشه. لأنهما، یعنی این واجده یلمنی، طاهران به نسبه الى حکم الاقتداء، نسبت به حکم اقتداء این دو نفر طاهر محسوب میشن. چون عرض کنم در بحث حکم اقتدا، همینقدر که اون حکم ظاهریش طهارت باشه کافیه. آقای شیخ انصاری بین قول اول و دوم کدومو میپذیری؟ میگه ولعقوا هو الاول. چرا؟ لان الحدث مانع واقعی لا علمی. اینجا دیگه اصطلاح مانع واقعی و علمی رو خودش میاره. تمام شد. خب دوستان بزرگوار، یه مطلب دیگری اینجا داریم، و اون مطلب این است که آیا، خوب دقت کنید، آیا اجیر کردن واجده المنی فی ثوب مشترک برای جارو کردن مسجد جائزه؟ آخه وقتی ما اونا رو اجیر میکنیم مسجد رو جارو کنن، لازمه این استیجار این است که این واجده المنی فی ثوب مشترک وارد مسجد بشه و در اونجا توقف کنه، جارو میخواد بکنه دیگه ها؟ شیخ می‌فرماید اجیر کردن هر دو نفر، یعنی واجده یلمنی، اگر شما هر دو رو یه جارو دستشون بدید، بگید اینقدر پول بهتون میدم برید مسجد رو دوتایی با هم دیگه جارو کنید ها، ایشون می‌فرماید اجیر کردن هر دو نفر جائز است، تا چه رسد به اجیر کردن یکیشون. چرا؟ علتش چیه؟ علتش این است که حدث، خوب دقت کنید، و جنابت در باب استیجار مانع علمی است، نه مانع واقعی. در باب حکم اقتدا ایشون فرمود مانع واقعی است، مانع علمی نیست. دقت میکنید؟ اما در باب استیجار و ورود به مسجد مانع علمی است، و مثل باب صلات نیست که مانع واقعی باشه. لذا صحت استیجار تابع اباحه دخول است برای خود این شخص. لذا اگر زید استصحاب عدم جنابت داره، براءت از وجوب غسل داره، براش جائز وارد مسجد بشه، ولذا چون برای زید به حکم ظاهری خودش جائز است که وارد مسجد بشه، استیجار من هم صحیحه، منم میتونم او رو اجیر کنم جارو کردن مسجد رو انجام بده. کما اینکه امرم همینجوره، امر اگر برای خودش استصحاب عدم جنابت داره یا براءت از وجوب غسل داره، عرض کنم خدمت شما، پس جائز وارد بشه برای خودش دیگه، ولذا من هم میتوانم او رو اجیر کنم. دقت میکنید؟ در پایان هم ایشون میفرماید در بحث جنابت در واجد یلمنی و مثالهای مشابه، ما باید ببینیم احکام مورد نظر که به جنوب تعلق گرفته آیا اون حکم مال حدث واقعی است، یعنی حدث واقعی عرض کنم حدث مانع واقعی است، یا این که نه اون حکم مال حدث ظاهریه، یعنی حدث مانع علمی است. اگر علم داریم به این که حدث مانع واقعی است، خب به نحو مانع واقعی باش برخورد بکنیم، اما اگر نه علم داریم به این که این عرض کنم مانع علمی است، طبیعتاً به حسب مانع علمی باش برخورد میکنیم. نگاه کنید، نعم لا اشکال فستیجار هما، اشکالی نیست، عرض کنم بحثی نیست در استیجار هر دو، یعنی می توانیم ما اجیر کنیم هر دو را، یعنی واجد یلمنی فی صوب مشترک را، لکنسل مسجد، برای جارو کردن مسجد، فضلن ان استعجار احده ما، تا چه رسد به این که بخوایم یکیشون را استیجار کنیم، دوتاشون هم جائزه، تا چه رسد به یکی، یعنی یکیش قطعا جائزه، چون وقتی دوتاشون را عرض کنم اجیر میکنیم، قطع پیدا میکنیم که جنوب واقعی وارد مسجد شده، اما جنوب واقعی که برای ما مهم نیست، اینجا جنوب علمی مهمه که اینا هیچ کدوم جنوب علمی نیستن. لأن صحت الاستئجار، صحت اجیر کردن من، تابعتون لعباحت دخول لهما، تابع اباحه دخول برای اون دوتاست. خب اون دوتا هم به حکم ظاهری هر کدوم برای خودش جایزه که داخل مسجد بشه، چون استصحاب عدم جنابت داره. لال تهارت الواقعیه، صحت استیجار تابع اباحه و تهارت واقعیه نیست، و المفروض اباحته لهما، و فرض این است که اباحه دارد دخول در مسجد برای این دو نفر، یعنی واجده یلمنی هر کدوم برای خودشون مباهه که وارد مسجد بشن. آقایون ما بعضی از فروع رو ذکر کردیم، ایشون میفرماد و قیس علا ما ذکرنا جمیع ما یرد علیک، قیاس کن بر اون چه ما ذکر کردیم، یعنی تطبیق کن جمیع اون چه وارد شد بر تو، هر مسئله برات پیش اومد همینجوری برو جلو، ممیزن بین الاحکام المتعلق بالجنوب من حیث الحدث الواقعی، فرق بگذار جدا کن بین احکامی که تعلق میگیره به جنوب از حیث حدث واقعی، یعنی جنوب رو مانع واقعی میدانند، و بین الاحکام المتعلق بالجنوب من حیث انه مانع ظاهری للشخص المتصف به. خلاصه این مانع، مانع واقعی باشد یا مانع عرض کنم ظاهری، تفاوت داره، دقت میکنید، و چون تفاوت دارد رو این حساب باید با هر کدوم مثل خودش برخورد کرد. خب به حمدالله دوستان، ما بحثمون رو در اون صورتی که تردد تکلیف بین دو شخص است مثل واجده یلمنی فی صوب مشترک تمام کردیم. حالا میخوایم بریم سراغ اونجایی که تردد تکلیف بین دو شخص نیست، حکم مال یک شخص است، اما تردیدمون به جهت این است که این شخص مکلف مردد بین دو موضوع است، مثل خنسا که مردد بین ذکر و انثا است. خوب دقت کنید، من مقدمه بحث فردا رو آماده بکنم. ببینید دوستان بزرگوار، عرض کنم خدمت شما، خب ما اون بحث اول رو تمام کردیم، در این بحث دوم در مثل خنسا، ایشون بحث رو میبره روی خصوص خود خنسا، میفرماید که من اجازه بدید قبل از این که فرمایش شیخ رو شروع بکنم، عرض کنم خدمت شما، دو تا نکته براتون عرض بکنم. یک نکته این است که ما بحثمون، بحث شیخ، مبتنی بر این است که ما خنسا را طبیعت ثالثه ندانیم. آخه میدونید یه بحثی هست بین آقایون که آیا انسان رو میتونیم بگیم یا زن است یا مرد؟ اگر گفتیم انسان یا زن است یا مرد، پس خنسا هم بالاخره واقعا و فی الواقع یا زن است یا مرد، نمیتونیم بگیم طبیعت ثالث است. اما اگر گفتیم نه، انسان‌ها بر سه دستن، یا زنن یا مردن یا غیر این دو، که غیر این دو مثلا خنسا رو شامل میشه، ها؟ این بحث جناب شیخ که ما میخوایم از این به بعد بحثش بکنیم، ما مبتنی بر این است که ما خنسا را طبیعت ثالثه ندانیم، یعنی معتقد باشیم که خنسا بالاخره یا زن یا مرده. دقت میکنید؟ حالا از کجا این حرفو میزنیم که خنسا یا زن یا مرده؟ علتش این است که ظاهر بعضی از آیات قرآن و برخی از روایات همینه. مثلا آیه 13 سوره مبارکه حجرات که فرمود انا خلقناکم من ذکر و انسا، این نشان دهنده این از ظاهرش این است که عرض کنم انسان‌ها یا ذکرن یا انسا، پس خنسا هم از این دو حال خارج نیست. انا خلقناکم من ذکر و انسا، نفرمود من ذکر و انسا و خنسا. دقت میکنید؟ یا مثلا در روایات ما تو باب ارث داره خنسا رو نصف، خنسای مشکل رو که نمیشه تشخیص بدیم که این بالاخره مرد یا زنه، نصف ارث زن بش بدید نصف ارث مرد. خب این معلوم میشه که ما از باب اینکه نمیدانیم کدوم یکیه اینجوری تقسیم میکنیم، و الا اگر معلوم بشه که خنسا زن است یا مرد است که به همون روال باش برخورد میکنیم تو باب ارث. گرچه عرض کردم برخی خنسا را طبیعت ثالثه میدانن، که اگر طبیعت ثالثه باشه از محل بحث ما خارجه، یعنی مباحث شیخ انصاری مال صورتی است که ما خنسا را یا زن بدانیم یا مرد. این نکته اول. نکته دوم، دوستان توجه داشته باشید، محل نزاع و محل بحث ما خنسای مشکل است، نه خنسای غیر مشکل. اینو به نظرم یادم نرفته باشه توی باب ارث لمعه خوندید، خنسا رو گای میشه تشخیص داد که این زن یا مرده، یه راههایی هم در روایات براش گفتن. میدونید خنسا اونیست که هم آلت رجولیت داره هم آلت انوثیت، اگر بول او از مخرجی که آلت انوثیت او محسوب میشود خارج بشه، از آلت رجولیتش اصلا بول خارج نمی شود، خب اینجا این زنه. اما اگر از آلت عرض کنم رجولیت خارج میشه، از آلت انوثیت خارج نمی شود، این مرده. یا اینکه کدوم یکی اگر از هر دو خارج میشه کدوم زودتر میاد، کدوم زودتر قطع میشه، اینا یه ملاکایی داشت که توی ارث خوندید، اگر رسیده باشید توی ارث خوندید. الا ای حالن، اگر ما می توانیم تشخیص بدیم که خنسا زن یا مرده، که خب طبیعتاً اینجا دیگه بحثی وجود نداره، با او معامله زن یا با او معامله مرد می شود، اونی که محل بحث ماست و ما می خواهیم در موردش بحث کنیم خنسای مشکل است، که فرضاً ما نتونستیم از هیچ راهی تشخیص بدیم که این رجل است یا مرئه. یا محل بحث ما دوستان شخص ممسوح است با سین و هی جیمی، ممسوح. ممسوح دوستان کسی است که نه آلت رجل دارد و نه آلت مرئه، نه آلت رجل داره و نه آلت مرئه، که حالا البته افرادشون خیلی کمن، که این شخص این بولی که در واقع در بدنش تولید میشه، این خبائث رو از یک منفذ دیگری از بدنش خارج میکنه یا استفراغ میکنه، از حلقش بیرون میریزه. علا ای حالن چون این فردی رو بهش میگن ممسوح. ما بحثمون در مورد خنسای مشکل است یا فرد ممسوح، البته ایشون حرفی از ممسوح فعلا نمیزنه. دلیل این که دوستان در خنسای غیر مشکل ما بحث نمی کنیم این است که خنسای غیر مشکل حکم زن رو داره، حکم مرد رو داره، و شبهه‌ای در مورد او وجود ندارد. اینم عرض کنم تا اینجا. پس این دو نکته رو مورد توجه قرار بدید تا انشالله ما بحثمون رو فردا پی بگیریم و عرض کنم خدمت شما ادامه بدیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.